مردم را نمییابد و در نتیجه در سراشیبی اختلاط و امتزاج و التقاط جمله فرهنگ و تمدن بشر روی به انحطاط و سیاهی می‌گذارد. جمله کتب آسمانی نازل شده در ابتدای ام پیراسته از هر گونه شائبه و شبهه به وسیله رسولان الهی به مردم ارائه شده است، اما دور افتادن منصب خلافت و امامت از امامان حق و معصوم به تدریج چنان حق را با باطل آمیخته ساخت که موجب تحریف کتب و آموزه‌های آسمانی شد. در هر عصری و درباره هر پیامبری سه موضوع مهم، یعنی اختلاط، آموزه‌ها، امتزاج آموزه‌های رایج در میان مردم با آموزه‌های غیر وحیانی که موجب التقاط حق و باطل می‌شود و سرانجام انحراف از مسیر حق سبب شده است که مردم دیگر بار مبتلای شرک و کفر و نفاق شده و استحقاق عذاب دنیوی و اخروی یابند. امام عهده‌دار تکلیف زعامت و خلافت و مدیریت همه مناسبات فرهنگی و تمدنی مورد نیاز مردم است تا با اعمال ولایت و اجرای حدود خداوند و پاسداشت شریعت حیات مادی و معنوی و دنیوی و اخروی مردم روی به صلاح آورد و از دستبرد جنود شیطانی در امان بماند، در حالی که نبی و رسول خبرآورنده، ابلاغ کننده، مبشر و انذار دهنده و لاجرم تکلیف اعلام و ابلاغ پیام خداوند به مردم بر عهده ایشان است. حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام خطاب به مردم می‌فرمایند: ما به خاطر رسول اکرم حق بر گردن شما داریم و شما نیز حقی بر گردن ما دارید. هرگاه شما حق ما را دادید، ما نیز به وظیفه خود عمل خواهیم کرد. حق امام مبسوط الیت شدن امام برای اعمال ولایت و اجرای حدود الهی است و حق مردم تجربه خیر و فلاح و بهشت خداوند در دنیا و قیامت کبرا است. حق امام مودت مردم و ولایت فرضی آنان درباره نزدیکان پیامبر خداست. دو، تسلیم شدن و واگذاری همه امور به امام تکلیف دوم. پس از جستجو و یافتن امام و حرکت کردن به سوی او، ناگزیر باید به ایشان تسلیم شد و همه امور را به ایشان واگذار کرد. در همه سالهای غیبت کبرا گفتگو از نشانه‌های ظهور، تطبیق نشانه‌های یاد شده در روایات با حوادث و شرایط روز و سرانجام مصداق‌یابی برای اشخاص حقیقی و حقوقی رایج بوده است و امروز هم در میان مردم رایج است. لیکن برای چنین امر مهمی نه از حرکت نشانی میتوان یافت و نه از تسلیم مردم و آمادگی آنها. در عصر غلبه تفکر اومانیستی، مذهب اصالت انسانی، در حوزه نظری و لیبرالیسم، در حوزه مناسبات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی ساده می نماید که دموکراسی داعیه دار تنظیم مناسبات سیاسی و امر مملکت داری باشد. در عصر امامت نفس اماری فردی و جمعی و تسلیم شدن خرد و کلان در آستانی آن و به زبان ساده تر در عصر ولایت تکنیک و تکنولوژی جایی برای ولایت امام حق باقی نمی ماند. حضرت امام صادق علیه السلام می فرمایند: ولایت ما ولایت خداست که مبعوث نشده هیچ پیغمبری جز برای آن. عبودیت و عبد بودن در برابر مولا نتیجه تسلیم شدن و اسلام آوردن است. مگر می توان بر طبل انانیت و خودمداری نفس اماره کوبید و بر مسند عبودیت نیز تکیه زد؟ فکر خود ورای خود در عالم رندی نیست، کفر است در این مذهب خودبینی خودرایی. خداوند کریم اطاعت از پیامبر خدا و حضرات معصومان را به منزله اطاعت از خود اعلام کرده و بر بشر واجب نموده است. ای کسانی که ایمان آورده اید، خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را نیز اطاعت کنید و به عهد من وفا کنید تا به پیمانتان وفا کنم و از من بترسید. در تفسیر این آیه حضرت امام صادق فرمودند: یعنی به ولایت امیرالمؤمنین وفا کنید تا من به عهد شما وفا کنم، یعنی بهشت را به شما بپردازم. وفای مردم رفتن به سوی امام حق است و وفای امام هدایت و دستگیری از مردم است. تا آنجا که بهشت رضوان الهی را به تجربه بنشیند. از اینجاست که می فرمایند به حقیقت حرم امن الهی که هر کس در آن وارد شود از هر گونه خوف و آسیب و گزندی در امان می ماند. حرم امام مبین منصوب از سوی حق است. یکی از انتقادهای شدید امیر مؤمنان علی علیه السلام بر کسانی که رهبری او را پذیرفته بودند ولی در یاری او کوتاهی می کردند این بود که چرا به عهد و میثاق خیش عمل نمی کنند و از اطاعت وی سرپیچی می کنند. عبارتهای زیر نمونه های از انتقادهای شدید حضرت علی علیه السلام از نافرمانی اصحاب خیش است. گرفتار کسانی شده ام که هرگاه فرمان دهم اطاعت نمی کنند. ای گروهی که هرگاه فرمان دهم اطاعت نمی کنید. نه به سخنم گوش می دهید و نه فرمانم را اطاعت می کنید. کسی که از وی اطاعت نشود رأیی ندارد. رأیش نافذ و تدبیرش کارساز نیست. امام علیه السلام این سخن را در پاسخ کسانی گفته است که به شجاعت امام معترف بودند ولی منکر دانایی او در اداره جنگ بودند. حال با گد روز و روزگار کسانی را دید که در ماه حرام در حرم خداوند خون پسر حرم خدا یعنی حسین ابن علی علیه السلام را بر زمین ریختند. خیسمه می گوید حضرت امام صادق علیه السلام به من فرمودند اما شجری نبوت و خانه رحمت و کلیدهای حکمت و معدن علم و موضع رسالت و مختلف ملائکه محل رفت آمد ملائک و محل سر خداییم. ما سپرده خداییم در میان بندگانش. ما حرم اکبر خداییم. ما پناه خدا و پیمان خداییم. هر که به عهد ما بپاید به عهد خدا پاییده است و هر که آن را بشکند پناه و پیمان خدا را شکسته است. سه تجدید عهد با امام است. تکلیف سوم. چنان که در انتهای همه زیارتنامه های یاد شده و در وقت خروج از زیارتگاه ها مرسوم است، زائر رو به آن امام و مزور می کند و از خداوندگار می خواهد که این زیارت را آخرین زیارت و تجدید عهد او قرار ندهد و همانطور که در انتهای زیارت عاشورا می خوانیم ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. آمد و شد روزگار عهدها را سست می کند. وسوسه شیطان و ترسی که در دلهای انسانها میفکند جانها را متحول میسازد. ابلیس شکوه و جلال صاحبان قدرت و شوکت دنیوی را در چشمها آرایش میدهد و آدمی را وادار به کرنش و اظهار عبودیت و چاکری میسازد و گاه بندگان را روزی رسان و رزاق معرفی میکند و چشم سر و چشم دل مردم را متوجه دستان آنان می سازد. از این رو تجدید عهد تذکری است برای همه فراموشکاری ها و فرو گذاشتن حق مردانی که جانبداری از حقشان را خداوند بر همگان واجب ساخته است. در سنت بسیاری از عالمان عارف و اولیای الهی بوده است که هر صبح پس از اقامه نماز با امام زمان تجدید عهد می کردند. دعای عهد از زیباترین عهدنامه ها ایست که از سوی معصومان روزی مؤمنان شده است. در این دعا مانند همه ادعیه و زیارات پس از حمد و ثنای خداوند و بزرگ داشت اسماء جمال و جلال آن که تجدید عهد می کند می گوید خداوندگارا من در این صبحگاهان تجدید می کنم عهدم را از برای او و هر روز که زنده باشم عهد و بیعت و پیمانی برای او برگردنم باشد که امید دارم هیچ چیز آن را دگرگون و زائل نسازد. آنکه عهد نو نکند محرم نیست، بیگانه است که به ناگهان به سان دزدی از دیوار بالا می آید. به قول حضرت علی علیه السلام امیر مؤمنان کسی که از غیر در وارد شود سارق است. در زندگی و مراودات معمولی همه ما در ارتباط با مردم و حتی دوستان و خویشاوندان حدودی را مراعات و خطوطی را میان خود رسم می کنیم و متعصبانه آن را پاس می داریم. چنان که اهل منزل را محرم خیش می شناسیم، همه آنها را در سود و زیان خانواده شریک می دانیم. کاستی ها و نقصانشان را از دید نامحرمان محفوظ می داریم و پنهان می سازیم و اسرارشان را میان دیگران منتشر نمی کنیم. آنکه محرم خانواده است، وسعت تصرف و دخالتش هم در میان همه مایملک و حتی اخبار و اطلاعات و تصمیم گیری های خانواده بیشتر است. به عکس نامحرمان، در میان ما مهمان نیز نامحرمی است که با حفظ پاره شئون و ملاحظات در ساعتی معین به صحن منزل و میان اهل خانواده حاضر شده و پس از آن با سلام و احترام از میان خانواده خارج می شود. نامحرمان بیگانه اساساً مجال حضور در خانه را پیدا نمی کنند. میزان قرابت افراد به خانه و خانواده میزان حضور در میدان عمل و دخالت آنها را معین می سازد. محدودی تصرف در همه امور و میان عموم مناسبات در سراسر جهان به محدودی خیشی و پیوند و محرمیت بستگی دارد. از این مطلب می توان دریافت که چرا میدان حضور، عمل و حق تصرف اولیای الهی و به ویژه حضرات معصومان درباره عموم خلق خدا، ام از نباتات و جامدات و حیوانات و انسانها، وسیع و ولایت آنها گسترده است. آنان در تقرب و پیوند با خداوند به جایی رسیدند که حضرت جبرائیل نیز نرسیده است. پیش از این درباره معراج رسول اکرم و گذار ایشان از مرتبه ویژه سخن گفته ایم، مرتبه‌ای که حضرت جبرائیل قادر به گذار از آن نبود. چه کسی میتواند درباره مبسوط الید بودن خداوند در امور جزئی و کلی همه آفریده ها و ولایت ایشان و میزان قدرت و دخل و تصرفش در همه هستی تردید کند؟ این میزان و میدان عمل و دخل و تصرف از آنجاست که خدای متعال، خداوند متعال، خالق، رازق، صاحب و رب مخلوقات خود است و تنها اوست که فعال ماگشا است. به این ترتیب از آنجا که حضرات معصومان می‌فرمایند میزان تقرب آنان به خداوند یکتا این مجال و میدان فراخ را فراهم آورده است که به اذن الله بر کل موجودات ولایت و حق سرپرستی و دخل و تصرف داشته باشند. اینان محرمترین آفریده ها به خداوند هستند، به همین ترتیب محرمترین افراد درباره همه آفریده ها نیز می باشند. در زیارت جامعه کبیره، زیارتی که در مشهد هر یک از معصومان و به قصد زیارت ایشان می تواند خواند آمده است، سلام بر شما ای خاندان نبوت و جایگاه رسالت و مرکز رفت آمد فرشتگان و محل فرود وحی الهی، معدن رحمت و گنجین داران دانش و سرحد نهایی بردباری و اصول و اساس کرم و بزرگواری و پیشوایان امتها و صاحب اختیار نعمتها و ریشه و اصول نیکان و استوانه‌های خوبان و زمامداران بندگان. جناب سلمان فارسی در تقرب به خاندان وحی به منزلتی و مقامی نائلی آمد که پیامبر اکرم درباره ایشان فرمودند از سلمان و منا اهل البیت. سلمان فارسی هیچ نسبت و خیشی با خاندان پیامبر اکرم نداشت. او حتی عرب هم نبود، اما در محبت و مودت به اهل بیت گوگ سبقت را از همگان رو بود. روزی سلمان فارسی وارد مسجد شد و پیامبر احترامش کرد. او را مقدم داشت و در باطوگ مجلس نشاند و از او با عظمت یاد کرد و وی را از خاصان مصطفی و اهل بیت دانست. این کار مثل همیشه مورد اعتراض اعراب واقع شد. پیامبر باطوگ منبر رفت و در ضمن خطبه‌ای فرمود سلمان دریایی است که کم نمی شود و گنجی است که از بین نمی رود. سلمان از ما اهل بیت است که همواره حکمت و برهان از او می جوشد. منصور برزج می گوید به امام صادق عرض کردم ای آقای من، چه بسیار از شما یاد سلمان فارسی را می شنوم. فرمودند نگو سلمان فارسی، بگو سلمان محمدی. آیا می دانی چرا از او یاد می کنم؟ عرض کردم نه. فرمودند برای سه صفت: یک، مقدم داشتن خواسته های امیرالمؤمنین بر خواسته خیش، دو، دوست داشتن فقرا، سه، دوست داشتن علم و علما. وقتی زائر خانه خدا از همه تعلقات چشم می پوشد و با دو تکه پارچه سفید لینقش و نگار برای گزاردن اعمال حج وارد صحن مسجد الحرام می شود، طواف خود را از رکن حجر الاسود سمت چپ او حجر الاسود است در حالی آغاز می کند که با دست راست اشاره به حجر می کند. گویا که با این عمل بیعت و عهد خود را با حجر الاسود که نماینده و سمبل و نشانه ید الله است نو کرده و از آن پس به طواف مشغول می شود. ابتدا و انتهای طواف با انعقاد و تجدید عهد با انسان کامل امام مبین و حجت حق خداوند اتفاق می افتد. آن که با حجت خدا بر زمین عهد و پیمان ندارد و مودت و محبت خالصانه خود را نسبت به آن ابراز نمی کند، به حقیقت سنگی را طواف می کند و نه بیت الله الحرام را. کعبه در صورت خانه ای سنگی است در میانه صحن مسجد الحرام و در حقیقت امام مبین و حجت حی خداوند متعال است، چنان که صورت نماز، رکوع و سجود و حقیقت آن امام مبین است. در روایات اهل بیت آمده است حجر الاسود در عالم بالا حقیقت و جوهری نورانی بوده است. حضرت آدم آن هنگام که در بهشت میزیست با آن مأنوس بود. این جوهر نورانی شاهد پیمان خداپرستی حضرت آدم بود. چون آدم از بهشت به زمین وارد شد، حجر الاسود نیز از جهان غیب به صورت سنگی به زمین هبوط کرد. حضرت آدم سنگ را دید و شناخت و به یاد بهشت افتاد و عهد و پیمان فراموش شده خود را به یاد آورد. سپس آن را برداشت و در خانه کعبه نصب کرد. از آن پس هنگام عبادت نزد سنگ می رفت و عهد و پیمان خود را تجدید می کرد و خداوند چنین مقرر فرمود که فرزندان آدم نیز نزد آن سنگ روند و با دیدنش به یاد بهشت و عهد و پیمان خدایی خیش افتند و آن را تجدید و استوار سازند. در روایتی از پیامبر حجر الاسود به منزله دست راست خداوند خوانده شده که در روی زمین قرار گرفته است و مردم با دست کشیدن بر روی آن و بوسیدنش با خداوند بیعت و اطاعت خود را با او تثبیت می کنند. روایتی از امام باقر منقول است که می فرماید واجبات خدا یکی پس از دیگری نازل می شد و امر ولایت آخرین آنها بود که خداوند عزوجل این آیه را نازل فرمود. الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین شما را کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام کردم. خدا بعد از این واجبی را بر شما نازل نکرده و واجبات را بر شما کامل کرده است. در روایت مشهور حضرت علی ابن موسر رضا است که بیش از 20,000 نفر آن را از ایشان، از پدر گرامیشان، از پدر پدرشان تا رسول خدا، از جبرائیل و از خداوند متعال نقل کرده اند و به لحاظ گرامی بودن سلسله راویان سند حدیث را سلسلت الذهب نامیدند. مرحوم شیخ صدوق این روایت را در کتاب توحید ذکر کردند. در روایت ماندگار و معروف سلسلت الذهب که از امام رضا علیه السلام در وقت ورود به نیشابور آمده است، به خوبی ارتباط میان دو عهد بزرگ فطرت و ولایت را میتوان دید. ایشان میفرمایند کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی به شرطها و شروطها و انا من شروطها. درباره ولایت کلیه امیر المؤمنین نیز آمده است ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. عهد و پیمان امامت با کلمه لا اله الا الله راست می شود اما به شرط حراست از میثاق ولایت. ولایت شرط ورود به حسن حسین لا اله الا الله و شرط ورود به خیل مؤمنان است. در تفسیر آیات 34 و 35 سوره اسراء از قول امام کاظم چنین آمده است عهد پیمانی است که پیامبر از مردم عقص کرد در مورد مودت ما اهل بیت و اطاعت از امیر مؤمنان و این که با او مخالفت نکنند و هم از او سبقت نگیرند و پیوند خیشی او را قطع نکنند و به ایشان اعلام کرد که از آنها در مورد این عهد پرسیده می شود. با سپس این حضور و انعقاد عهد قلبی و جمعی است که امام مبسوط الید می شود و مهیای بیرون آمدن از پس پرده غیب و حضور آشکار در میان مردم خواهد شد. بسیاری از ما مردم درباره اهل بیت میگوییم و مینویسیم و مجلس برپا میکنیم و خطابه سر میدهیم، اما در این گفتگو و در دل نیت دیگری میپروریم. حب مال، حب جا، حب جان و ترس از دست دادن این سه مانع از آن است که به تمامی و خالصانه در این باره وارد گفتگو شویم. ریا میبرزیم، تظاهر میکنیم، در برابر اربابان زر و زور تزویر خضوع میکنیم و دانسته و نادانسته خود را در ظلم به آل محمد شریک میسازیم. امام پیش از آن که به سرباز احتیاج داشته باشند، به رفیقانی صمیمی و بیریا احتیاج دارند. آنکه عهد و پیمانی غیر از عهد و پیمان با امام مبین برگردن دارد، نمیتواند در جمع یاران غار وارد شود و تا این عهد و پیمان مبدل به عهد قلبی جمعی نشود، تحولی بزرگ در جهان حادث نخواهد شد. و سپس این امر وظیفه چهارمی برای ما معلوم شود: فراخوانی و دعوت مردم به سوی امام، تکلیف چهارم. از این رو از زیارت منزله معنی زندگی در عصر غیبت یاد کردیم. چنانچه این سنت به حق پاس داشته می شد، غیبت امام تا به امروز ادامه نمی یافت. زندگی در عصر غیبت، زندگی در انتظار طلب امام و ورود به عهد امام است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
میدونید کارم چیه؟
اسمم کامی روشنه، مختار اما نابغه، مزرعه داره بیتکوین، کارآفرینه با سابقه،
مصرف بیرویه کار خیلی بدیه.
ولی آخه بابا برقی جون، هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار رو هیف ده، خونه بشه مثل یخچال.
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش،
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم. کولر روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو با من باشه. برق آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش.
تمام جانم ایران،
ایلام، سرزمین حماسه و تمدن، رویداد ملی ایران جان، ایلام ایران، هفتم تا دهم مرداد ماه 1404.
تمام جانم ایران، سیما قربان، مناسم من و قربان، نبات گرم شیران.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
سرگذشت دلدادگانی که از تعلقان که رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند، ماندند.
روایت رهایی. کاروان رنج دیده، هجران چشیده و سختی کشیده ی اسیران اهل بیت سرانجام به دمشق رسید. کاروانی که بار داغ در سینه داشت و وظیفه سنگین رسوا کردن طاغوت ها را بر شانه. صبوری و استقامت اهل کاروان در تحمل طعنه ها و تمسخر ها و توهین ها و تهمت های شامیان تجلی می یافت. روح های بزرگ و سترگ اهل بیت، این وارثان و پیام‌آوران سربلند عاشورا، به دمشق آمده بودند تا کربلا در کربلا نماند و شیرینی گذرای پیروزی ظاهری در کام یزید و خاندانش تلخ شود.
این روایت
اسیران آل محمد علیهم صلوات الله، یکی از گزارشگران صحنه ها و لحظات ورود کاروان اسیران اهل بیت و سرهای شهیدان به شام، سهل بن سعد ساعدی است، پیرمردی از اصحاب رسول خدا و یاران امیرالمؤمنین. او یکی از 17 نفری است که واقعه قدیر را سالها بعد برای مردم گزارش کردند و بر حقانیت مولا علی علیه السلام گواهی دادند. او تا زمان حجاج ابن یوسف والی قسی القلب و خونریز اموی عمر کرد. حجاج به گردن او و شمار دیگری از محبان علی ابن ابی طالب مهر زد تا به خیال خود این عزتمندان درگاه خدا را خار کند و مردم از آنان حرف شنوی نداشته باشند. سهل چنین روایت کرده:
حج گزارده بودم و قصد زیارت بیت المقدس را داشتم. در میان راه به دمشق وارد شدم. شهری دیدم پر آب و درخت، با خانه های بلند و منازل فراوان. دیدم که بازارها را تزئین کرده اند و پرده ها آویخته اند. مردم زینت کرده و شاد و خوشحال بودند و در گذرها دف و طبل و ساز می نواختند. با خود گفتم شاید امروز عیدی از اعیاد شامیان است. پس از آن به مسجدی رفتم و در آن مسجد جمعی را دیدم که در چهره هایشان نشانی از شادی نبود. چشم هایشان از گریه سرخ شده بود و گونه هایشان از اشک خیس بود. از آنها پرسیدم چرا در روزی که همه شادند و پای کوبی می کنند شما ناراحتید و اشک می ریزید؟ آیا امروز شامیان عیدی دارند که ما آن را نمی شناسیم؟ گفتند ای پیر مرد، مگر تو در این شهر غریبی؟ گفتم من سهل ابن سعدم، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم را دیدم و از او حدیث شنیدم. آنها گفتند ای سهل، ما گروهی از دوستداران اهل بیت پیامبریم، تعجب داریم که چرا خون از آسمان نمی بارد و چرا زمین سرنگون نمی شود و ساکنانش را فرو نمی برد. گفتم چرا باید این گونه شود؟ مگر چه اتفاقی افتاده؟ گفتند این همه جشن و شادی و پایکوبی برای آن است که سر مبارک حسین ابن علی را از عراق برای یزید هدیه می آورند و زمان رسیدن سر نزدیک است. گفتم شگفتا، سر حسین را هدیه میبرند و مردم خوشحالی میکنند؟ آنها با قصه خبر را تایید کردند. پرسیدم از کدام دروازه میآورند؟ آن جمع به دروازه‌ای به نام دروازه ساعات اشاره کردند. به سوی آن دروازه رفتم. در آنجا بود که دیدم پرچمهای کفر و زلالت پی در پی آمدند. ناگاه اسب سواری آمد که نیزه سر شکسته‌ای در دست داشت. بر فراز آن نیزه سر مقدسی دیدم